ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت تهران از جنگ اوکراین تشدید می‌کند. مجلس ایران لایحه تعطیلی شنبه‌ها را تصویب کرد. خسرو بشارت زندانی کرد پس از 14 سال زندان اعدام شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا میگوید که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل نقش تهران در جنگ اوکراین تشدید می‌کند. بنابر بیانیه شورای اروپا، تحریم‌ها علیه تهران به دلیل حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، حمایت از شبه نظامیان حوثی و همچنین حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل وضع می‌شود. تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بیشتر صنایع پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته است. مجلس ایران سرانجام تعطیلی شنبه‌ها به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی را تصویب کرد. در نشست امروز مجلس 136 عضو مجلس به تعطیلی شنبه‌ها رأی موافق دادند. ساعتی پیشتر اما 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام کردن پنج شنبه ها مخالفت کردند. مخالفان تعطیلی پنج شنبه ها میگویند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یک شنبه ها در بیشتر نقاط دنیا، تعطیل اعلام شدن پنج شنبه ها سبب قطع 4 روزه ارتباط مالی و تجاری ایران و جهان در هر هفته خواهد بود. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد. خسرو بشارت زندانی کرد سنی مذهب پس از تحمل 14 سال حبس در زندان قزل حصار کرج اعدام شد. خسرو بشارت و 5 تن دیگر مهر ماه 1388 و به دنبال کشته شدن ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و سالها برای اعتراف به قتل تحت فشار بودند. دادگاه انقلاب تهران در سال 1394 همه 6 بازداشتی این پرونده را به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فلعرض متهم و محکوم به اعدام کرد. حکمی که اواخر سال بعد در دیوان عالی نقض شد، اما دادگاه انقلاب بار دیگر در سال 97 برای این افراد حکم اعدام صادر کرد. 4 تن از متهمان این پرونده شامل قاسم آبسته، ایوب کریمی، داوود عبداللهی و فرهاد سلیمی در نیمه دوم سال گذشته یعنی سال 1402 اعدام شدند و حکم انبر خضری هم 2 هفته پیش اجرا شد. با اعدام خسرو بشارت در سحرگاه امروز، هر 6 متهم این پرونده بعد از چندین سال زندانی بودن اعدام شدند. اما ارتش اسرائیل به گسترش عملیات خودش در شرق رفح در جنوب نوار غزه ادامه میده. از سوی دیگر انتشار آمار تفکیکی کشته شده های فلسطینی در جنگ غزه از سوی سازمان ملل ابهام هایی رو درباره شمار واقعی قربانیان این جنگ به وجود آورده. اما سازمان ملل میگه که این آمار تعداد قربانیان شناسایی شده رو نشون میده و بیش از 10,000 جسد دیگه هم احتمالاً در زیر آوار هستند. گزارش بشنوید از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل تصاویر جدیدی از عملیات نیروهایش در شرق رفح واقع در جنوب نوار غزه منتشر کرد. نظامیان اسرائیلی اکنون با ورود به محله‌های تازه‌ای از شرق رفح عملیات خود را در این منطقه گسترش داده‌اند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل می‌گوید که نظامیان اسرائیلی در 3 جبهه در نوار غزه در حال نبرد هستند.
نخون لعشاف نلخمت به عزا شلوش اقدوت.
در حال حاضر 3 لشکر ارتش اسرائیل در 3 منطقه در نوار غزه در حال نبرد هستند، در شمال، مرکز و جنوب. در جنوب نوار غزه نیروهای لشکر 162 به عملیات علیه تروریست ها در مناطق محل حضور حماس در شرق رفح ادامه می دهند. از آغاز عملیات در رفح تا کنون نیروهای ارتش حدود 100 تروریست را از میان برداشتند.
خلاط پیلوت به رفیح حکومت خسلو که مع مخبلین.
رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ جاری در نوار غزه به آن پناه برده‌اند. جنگی که بیش از 7 ماه از زمان آغاز آن می‌گذرد. بسیاری از کشورهای جهان از اسرائیل خواستند از عملیات نظامی در رفح چشم پوشی کند، عملیاتی که می‌تواند آسیب بزرگی به غیر نظامیان وارد آورد. فرهان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
The Secretary General is appalled by the escalation of military activity.
دبیر کل سازمان ملل از تشدید فعالیت‌های نظامی ارتش اسرائیل در رفح و مناطق اطراف آن وحشت زده است. این تحولات مانع از دستیابی نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه می‌شود و وضعیت را وخیم‌تر از قبل می‌کند. همزمان حماس هم به شلیک بی‌رویه راکت ادامه می‌دهد. باید به غیر نظامیان در هر زمان و مکانی چه در رفح و چه در مناطق دیگر غزه احترام گذاشته شود. برای مردم غزه جای امنی باقی نمانده.
در همین حال موج کوچ دوباره آوارگان ادامه دارد، این بار از رفح. قرار است طی روزهای آینده مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش بس در نوار غزه این بار در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. پیشتر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر گفته بود:
در چند هفته گذشته ما شاهد تشدید تلاش ها بودیم، اما شوربختانه مسائل مسیر درستی را طی نکردند و ما اکنون تقریبا در حالتی از جمود هستیم. آنچه در رفح روی داد ما را اندکی به عقب بازگرداند.
از سوی وزارت بهداشت غزه برای اولین بار آمار تفکیکی کشته شدگان در جنگ جاری را منتشر کرد. این آمار شمار کشته شدگان را 24686 نفر نشان داده است. آمار زنان و کودکان کشته شده هم با آمار تایید شده از سوی سازمان ملل متحد متفاوت است. به ویژه اینکه پیشتر آمار کشته شدگان جنگ جاری در غزه بیش از 34000 نفر اعلام شده بود، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. فرهان حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در توضیح گفت آمار تعدیل نشده و شمار کشته شدگان همچنان حدود 35000 نفر است. او ادامه داد آنچه اکنون منتشر شده آمار قربانیان است که هویتشان شناسایی شده است. فرهان حق تأکید کرد همچنان بیش از 10000 جنازه کشته شدگان زیر آوار است.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره گسترش عملیات ارتش اسرائیل در شرق رفح در جنوب نوار غزه. اما سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره حضور نیروهای خارجی در اوکراین هشدار داد. ماریا زاخاروا در نشستی خبری تاکید کرد که روسیه به گفته او هر مزدور خارجی و هر گونه تسلیحاتی رو که از کشورهای دیگه برای اوکراین فرستاده بشه هدف مشروع در نظر میگیره. سخنان ماریا زاخاروا واکنشی بود به گمان زنی های اخیر درباره احتمال تصمیم استونی برای اعزام نیرو به اوکراین. گذشته از استونی چند عضو دیگر ناتو و اتحادیه اروپا از جمله فرانسه تلویحاً چنین احتمالی رو مطرح کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا هم در سفر به کیف گفته بود اوکراین مختار از تسلیحات اهدایی بریتانیا به هر نحوی و هر جایی که بخواد استفاده کنه. هفته پیش ولادیمیر پوتین در مراسم روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی هشدار داد که حمایت‌های آشکار غرب از اوکراین به احتمال آغاز جنگ جهانی سوم دامن می‌زنه. اما کمی آن طرفتر و در گرجستان به دنبال تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، آمریکا درباره آنچه قدم گذاشتن در راه کرملین میخواند به تفلیس هشدار داد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که به تفلیس سفر کرده گفت گرجستان نباید با دنبال روی از روسیه به دشمن غرب تبدیل بشه. جیمز براین در یک نشست خبری هشدار داد که قطع کمک‌های مالی واشنگتن به تفلیس میتونه از عواقب تصویب این لایحه باشه. آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میلیاردها دلار برای بازسازی گرجستان سرمایه گذاری کرده. بر اساس مصوبه سه‌شنبه پارلمان گرجستان، همه مؤسسه‌های غیر دولتی و رسانه‌ای که بیش از 20% بودجه خودشون رو از خارج این کشور دریافت می‌کنن باید به عنوان عامل خارجی ثبت بشن. پس از تصویب این لایحه جنجالی موسوم به لایحه عوامل خارجی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ناتو گرجستان رو تهدید کردند که اجرایی شدن این قانون سبب بازنگری در روابط غرب خواهد شد، چیزی که سعید جعفری نگاهی کرده به اون.
ساعتی پس از تصویب لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این لایحه جدید که معترضان آن را قانون روسی می‌خوانند ادامه دارد. پارلمان گرجستان با وجود اعتراضات گسترده مردمی که صدای آنها در خیابان‌های تفلیس هم شنیده می‌شود، روز سه‌شنبه با 84 رأی مثبت در مقابل 30 رأی مخالف این لایحه جنجالی را که توسط حزب حاکم رویای گرجی ارائه شده تصویب کرد. فرایند رأی‌گیری در پارلمان گرجستان چندان آرام و بی‌حاشیه نبود و اختلاف نظر بر سر این لایحه باعث شد حتی درگیری فیزیکی هم میان نمایندگان مجلس این کشور شکل گیرد. این اختلافات در داخل گرجستان تا حدی جدی است که سالوما زورابیشویلی رئیس جمهور این کشور تهدید کرده که این قانون را وتو خواهد کرد. اما با توجه به برخورداری حزب رویای گرجی از اکثریت در پارلمان گرجستان، این جریان سیاسی نزدیک به روسیه احتمالاً مشکلی برای بی اثر کردن وتوی خانم رئیس جمهور نخواهد داشت. بر اساس این لایحه سازمان‌های غیر دولتی در این کشور که بیش از 20% از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند باید به عنوان کارگزار خارجی ثبت شوند. مخالفان و کشورهای غربی این لایحه را مشابه قانونی در روسیه می‌دانند که به دولت این کشور کمک کرده تا فعالیت بسیاری از رسانه‌ها و نهادهای غیر دولتی که بخشی از بودجه آنها یا کل آن از خارج از مرزهای روسیه تامین می‌شد را متوقف کند. ضمن اینکه روسیه با استناد به این قانون سرکوب رسانه‌های مستقل را شدت بخشیده است. عامل خارجی یک اصطلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است که بر اساس آن چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شدند. خیابان‌های پایتخت گرجستان همچنان شاهد اعتراضات مردمی است و کسانی که ترجیح می‌دهند این کشور به جای نزدیکی به روسیه روند پیوستن به اتحادیه اروپا را پی بگیرد، خشم خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. مردمی که البته مورد حمله نیروهای پلیس نیز قرار گرفتند و تعداد نامشخصی از معترضان تا کنون بازداشت شدند. این تصمیم واکنش‌های گسترده بین‌المللی را هم به همراه داشته و ایالات متحده گرجستان را تهدید کرده در صورت اجرایی کردن این قانون کمک‌های آمریکا به این کشور مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. جیمز اوبراین دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که به تفلیس سفر کرده در یک نشست خبری در این خصوص گفت:
If the law goes forward without conforming to EU norms,
اگر قانون جدید بدون انطباق با هنجارهای اتحادیه اروپا پیش برود و حملات لفظی و توهین‌ها علیه ایالات متحده و شرکایش ادامه یابد، به نظرم رابطه دو کشور به خطر می‌افتد. ما کمک‌های نظامی و مالی فراوانی به گرجستان می‌دهیم و اگر به جای شریک در جایگاه دشمن قرار بگیریم، همه اینها باید دوباره مورد بازبینی قرار گیرند.
سخنگوی ناتو هم تصمیم دولت گرجستان برای تصویب این قانون را اقدامی در مسیر اشتباه خواند و تأکید کرد که چنین سیاست‌هایی تفلیس را از همگرایی با اروپا و یورو آتلانتیک دورتر می‌کند. سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بروکسل در نوامبر 2023 به گرجستان وضعیت نامزدی برای پیوستن به این اتحادیه را اعطا کرده، تأکید کرد که تصویب این قانون بر پیشرفت تفلیس در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا تأثیر منفی می‌گذارد. حزب حاکم رویای گرجی در سال گذشته تلاش کرده بود تا این قانون را تصویب کند، اما پس از موج عظیمی از اعتراضات مردمی ناچار به عقب نشینی شد. آنها بار دیگر در مارس 2024 تلاش‌های خود را برای تصویب این لایحه از سر گرفتند و بی توجه به نارضایتی مردمی استدلال کردند که چنین قانونی برای جلوگیری از آنچه نفوذ خارجی و تلاش‌های بی‌ثبات کننده در سیاست گرجستان خوانده‌اند امری ضروری است.
گزارش سعید جعفری بود درباره تصویب لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی در پارلمان گرجستان و کشمکش ها و مخالفت هایی که با این لایحه شده، به خصوص از سوی غرب، اتحادیه اروپا و ایالات متحده. اما از جنگ و درگیری و کشمکش به سوئیس میریم و آموزش کودکان برای زندگی در آینده. مهد کودکی در شهر لوزان سوئیس در تلاش برای آماده سازی کودکان برای آینده از یک ربات بهره گرفته. این مهد کودک که به مؤسسه فدرال فناوری سوئیس وابسته است، رباتی به نام ناو رو به خدمت گرفته که کودک ها میتونن با مطرح کردن پرسش های خودشون از اون شیوه تعامل با ربات ها رو یاد بگیرن. مسئولان و مربیان این مهد کودک تأکید میکنند که نئو و نسل‌های بعدی این ربات‌ها قرار نیست جایگزین مربی‌ها بشن و صرفاً نقش دستیار آموزش رو بر عهده خواهند داشت. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.